أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقموا في البلاد هل من مهيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد. سوره مبارکه قاف همونطوری که ملاحظه فرمودید گرچه عناصر محوریش اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه است، لکن بخش قابل توجهی درباره معاد صحبت فرمودن. در جریان معاد همونطوری که اصلش رو ثابت کردن به دو بخش بهشت و جهنم هم اشاره میکنن. فرمودن بهشت نزدیک است برای متقیان. اگر ازلاف به معنای آماده بودن باشد، وقت این غیر بعید یه وصف تازه است. و اگر ازلاف معنای نزدیک کردن تقریب باشد، وصف غیر بعید تأکید است. جناب فخر رازی تلاش و کوشش کردند که بگوین اگر ازلاف به معنای نزدیک کردن است، دیگر غیر بعید بودن یعنی چه؟ هم مسئله تیل ارز را مطرح کردند، هم مسئله ارز را مطرح کردند. ولی ظاهرش ازلاف همون تقریب است، یعنی بهشت نزدیک است، نزدیک شده است. نظیر همون آیات سوره مبارکه فجر که جهنم را منغول می داند فهمد و جی ایو معزن به جهنم، این آیه هم بهشت را منغول می داند و ازلفت الجنتو یعنی غربت، نزدیک شده است، نه اینکه آماده شده است. به هر تقدیر فرمود هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. کسانی که اهل اوب و رجوع و توبه الالله باشن و حافظ اون چرا که از دین رسیده علمن و عملن حفظ کنن و از پروردگارشون به غیب هراسناک باشن، این حد اقل خشیت است که انما یخشى الله من عباده العلماء. اونها که لو کشف الغطا مزدت تو یقینا گفتن جزء خشیة الرحمن به شهادن. چون کسی که میگوید ما کنت اعبد ربا لم اره، غیبی در کار نیست برای او تا او مؤمن بالغیب باشد، خشیه بالغیب باشد و مانند اون. او مؤمن به شهاده است، خشیه به شاهد است و مانند اون. حالا ما انشاءالله امیدواریم بریم ببینیم ما اسرار قیامت را که یک ذره ای از اسرار قیامت با خبریم. نه در احکام جهنم انسان اطلاع کامل دارد، نه از اسرار بهشت. ما هیچ دلیلی بر حصر جهنم در اونی که در سوره فجر آمده نداریم. ظاهرش این است که این جهنم منغوله و هیچ حصری هم نداریم بر بهشت، که بهشت همه درجاتش منغولن، همه اقسامش منغولن. اون که فرمود ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد و من دونه ما جنتان، و هر جنتی هم مر ارزها سماوات و الارض است. این اصلا به ذهن نمی آید تا ما بگیم این به بهشتهای چهارگانه همه یه حکم دارن، ولی این مقدارش هست که این بهشتی که اینجا وعده دادن شبیه بهشت امر منقول است. اون توجیهات جناب فخر رازی که گاهی با تیل عرض با غیر تیل عرض میخواهد این تقریب را معنا کند، با اینکه بهشت را مکان میداند این نزدیکی را به تیل عرض معنا کند، بعد مبتلا میشود به این اشکال که اگر تیل عرض است انسان را به بهشت نزدیک میکنند نه بهشت را به انسان، میگوید این تشریفاً بیان شده، اکراماً و اجلالاً بیان شده. غرض آن است که ما ذره از ذرات قیامت را داریم درک میکنیم، هیچ برهانی نداریم بر اینکه بهشت منحصراً در همین است، با اینکه فرمود ولمن خاف مقام ربی جنتان و من دونه ما جنتان. حداقل چهار بهشت هست، اینا بهشتا احکامشون یکیست یا نه که خیلی روشن نیست. جهنم هم معاذ الله انسان اطلاع پیدا کند همه اقسام جهنم همین هست که در سوره فجر آمده، اینم روشن نیست. ولی اونی که تو سوره مبارکه فجر است جهنم منقوله. در ذیل همون هم روایاتی هست که فرشتگانی هستند که با زنجیر جهنم را می کشن می آورن. خب این ما دلیلی بر هست که نداریم، اونقدر هست که بانگ جرسی می آید. خب فرمود من خشی الرحمن بالغیب، این حد اقل است، وگرنه اونهایی که می گوین لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا برابر آیه 60-61 سوره مبارکه یونس عمل میکنن که ما تکونو فی شأن ولا تتلو من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تویزون فی. همین که میخواد وارد یک عملی بشید ما شاهدیم، شما مشهود مایی. خب اگر یک مشهودی شاهد خود را هم ببیند مثل هست امیر، این خشی الرحمانه به شهاده است نه خشی الرحمانه بالغیب. حد اقل اینه، اکثری مؤمنین اینن. فرمود و جاء به قلب منیب، چون خودش اهل اوب و رجوع است، با قلبی که در نوبت بود مرتب نوبت می گرفت، مرتب در انابه بود و رجوع مکرر بود، با چنین قلبی آمده. اونگاه ذات اقدس اله به این گونه افراد فرماد ادخلوا اون بهش را به سلام، یعنی شما در همه مقاطع سالم بودید، مثل وجود مبارک یحیی، وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ما، اینا که فرمودن و سلام علیه یوم ولده و یوم یموتو و یوم یبعثو حیام، با اینکه انسان در حال مرگ بالاخره مریض دیگه، سالم نیست، اگه سالم باشه که نمیمیره که. یه سلامتی است که تو زمان مرگم هست. عیسی و یحیی سلام الله علیهما سالمن مردن. اون به قلب سلیم اگر معیار باشد چنین که هست، در اون لحظه سالمن از دنیا رحلت کردن. غائب نیست، ما غائبیم، ما کسی بصیر نباشه خب نمی‌بینه دیگه. بله دیگه، چون اگر کسی بصیر نباشه، اون که نشسته بصیر است و این غائب است دیگر. وگرنه فرمود کنام شهودن علیکم استفیزون می، همین که ما خود و افازه یعنی حرکت کرده، ثم افیزو من حیث و افازن ناس، که از عرفات میایید شما مفیزید، همین که میخواد وارد کار بشید ما در مشهد مایید. جریان یوم الخلود سه بحث دارد، یکی اصل معاد است که این حلش دشوار نیست، اصل معاد ابدی است. دوم درباره بهشت است که اینجا مناسب با آن است که بهشت ابدی باشد، این محذور ندارد. سوم ابدیت جهنم است که درکش یک مقدار آسان نیست. و اون شبهه این است کسی که مثلا یه مدت کوتاهی حالا 100 سال یا کمتر یا بیشتر معصیت کرده است چطور ابدا در جهنم بماند. اون روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو رسائل نقل کرده است که از امام سلام الله علیه سوال کردن چرا با اینکه در مدت کوتاهی عمری مثلا 100 سال 90 سال شخص معصیت کرده است ابد باد بسوزد، حضرت فرمود چون نیتش این بود که اگر چون چه بماند معصیت میکند بنابراین این باید در عذاب مخلد باشد. خب مستحضرید که صرف نیت را خود شیخ انصاری و سایر فقها رضوان الله علیهم میگن نیت گناه گناه نیست، گرچه از خبث سریره حکایت میکنند تجری بدون خبث سریره نیست اما معصیت نیست. حالا با اینکه بر فرض معصیت باشد معصیت صغیر است، این اگر هم معصیت باشد معصیت صغیر است تون سخت و سوز ابد باد بماند. بارها به عرضیتون رسید این روایات اگر درسی بشه مثل لا تنقض نیست که با 18 سال درس خوندن حل میشه. روح ثابت است یعنی چه؟ این جرم در روح ثابت است یعنی چه؟ اگر مجرد شد میشه دائمی، اگر دائمی شد عذاب دائم میخواهد، عذاب مفارق با اون قده دائم سازگار نیست. تا تجرد روح ثابت نشه، تا تجرد اون کفر ثابت نشه، تا ابدیت روح و ابدیت اون گناه ثابت نشه خلود تصویر صحیح ندارد. خب لازم نیست مگر این شخص که معصیت کرده روی اعمال و گناهانی که کرده مخلد است یا روی اعتقاد کفریش مخلد است؟ اون ثابت یعنی ثابت است، از بین نمی رود. حالا یک کسی یه قده سرطانی گرفته و ابدی شد، خب دردش هم ابدیه دیگه، الا و لابد باد روح ثابت بشه یک، تجرد او باد ثابت بشه دو، فطری بودن معارف باد ثابت بشه سه، کفر و اعتقادهای زشت مثل قده سرطانی است بر چهار و خود اینها هم یه قده مجرد است پنج. اگر این امور پنجگانه حداقل ثابت شد و حتی سوال مطرح نیست که چرا کافر مخلد است. اگر یه انسانی ابدی بود، این قدش ابدی بود، کسی سوال میکرد که چرا این با ابدی درد بکشه؟ خب یه مرض ابدی برای خودش فراهم کرده دیگه. انبیا آمدن، اولیا آمدن، همه آمدن گفتن تا آخرین لحظه هم شد توبه بکن، نکرد. تا تجرد اینها ثابت نشه مسئله خلود گیره که چگونه انسان یه مخیال کردن که این خلود مال اون گناه 70-80 ساله است، نماز نخوندن، روزه نگرفتن، بد گفتن، غیبت کردن، معصیت کردن، اینها عمل است، برای اینها کسی ابد نمی سوزد، برای اینها 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال می سوزد. اما کفر است که خلود می آورد. کفر یک قده ثابت است، اگر اون امور 5-6 گانه ثابت بشه خب انسان اصلا سوال نمی کند که چرا این شخص مخلدی در نار است. خب بله، اما شرک ضعیف، اگر شرک قوی باشه بله شرک عملی است. ذیل آیه سوره آیه حج هم همین طور دیگه، فمن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، این کفر عملی است دیگه، کفر عملی که خلود نمیاره، اون شرک عملی خلود نمیاره، شرک اعتقادی است که خلود میاره. پس اگر اون پنج فصل که حداقل 5-6 سال درس عمیق خارج میخواهد اگر اون ثابت بشه برادرم روشن است که مشرک مخلدی در ناره، هیچ سوالی هم نمی کند. حالا لطف الهی فیض الهی بکند کار خیش مطلب دیگه است. نه خیر، کفر یه امر قدعی، نه خیر، کفر بستن جان است به بت و امثال بت، به خود و امثال خود. صرف این کسی معتقد نیست که گناه نیست، اونی که مخالف است میگوید من معتقدم معاذ الله که مبدعی نیست، با این قده در زندگی میکنه. بنابراین قرآن کریم از کفر به عنوان امر وجودی، شرک به عنوان امر وجودی، داره فی قلوبهم مرضون فزاد، این مرض است. اون نسبت به نفی سلامت البته امر عدمی است، اما مرض امر وجودی دیگه، قده امر وجودیه. خب اگر برای کسی ثابت بشه که اینها روی کفر و شرکش و مخلدن، یعنی استحقاق خلود دارن، این اصلا سوال برش مطرح نیست. برای حکیم اصلا اینا سوال مطرح نیست. حالا لطف خدا ممکنه که یه عده رو عفو کنه، مطلب دیگه است، ولی اینا استحقاق ابدیت رو دارن. خب اون رحمت الهی که از هم دست ما نیست، ذات اقدس اله بخواهد رحمت کند یه عده رو ببخشد، اون در دست کسی نیست. این رحمت الله غریب من المحسنین، رحمتی وسعت کل شی، ولی این استحقاق هست. رضا هیچ حکیمی اصلا این اشکال به ذهنش نمیاد. خب لها امار بهشتی ها که الان فعلا درباره بهشت است، لهم ما یشاؤون فیها، بهشتی ها در دنیا از آرزوهای باطل صرف نظر کردن، هاذهی نفسی عروضها به تقوا، روی خواسته های خودشون پا گذاشتن، لذا در بهشت هر چه بخواهند به اونها خواهند داد. لهم ما یشاؤون فیها، اما این ولدینا مزید یه حرف تازه است. فرمود در بهش هرچه هر نعمتی که اینا بخوان برشون هست. میگن بسم الله الرحمن الرحیم برای اولیای الهی مثل کن برای ذات اقدس اله هست، چه اینا اونجا مظهر خدای سبحانن، با کن یکون میشود. حالا برسیم به ذیل آیه یفجرونها تفجیرا، که اونجا مرحوم امیر اسلام نقل میکند که بهشتی هر جایی که اراده کرده است اگر با دست خط بکشد اونجا چشمه میجوشد. یفجرونها تفجیرا، یعنی مفجر عیون خود بهشتی هن. مثل دنیا نیست که یه جای بهشت چشمه باشه، دیگران برن کنار بهشت چادر و خیمه و ویلا بسازن. در دنیا انسان تابع بهشت چشمه است، در قیام در بهشت به چشمه تابع بهشتی هاست که یفجرونها تفجیرا. خب پس هر چه انسان در بهشت بخواهد میدن، این یک. و اصلا چون طیب و طاهرن هیچ بدی را نمیخواهند، حق کسی را چیزی که زشت باشه لا به نحو نفی جنس و لا لغو فیها ولا تعصیم، هیچ کسی نسبت به سهم دیگری، مال دیگری، حوری دیگری، قصور دیگری اصلا خیال گناه نمی کند. هم نفی جنس شده لا لغو فیها ولا تعصیم، هم اینها نزعنا ما فی قلوبهم من قلب مانند، تا اینجاش قابل ادراک. از اون به بعد است که دشوار است. فهمود و لدینا مزید. خب برخی ها خواستن بگن به این که و لدینا مزید، یعنی چون در دنیا یه کار خیر کرده است، در قیامت من جا بالحسنه فله و عشر امثالها. این منظور نیست، برای اینکه این مزید پاداش خود عمل است. آیه میگوید که بالاتر از مشیت اونها ما یه چیزایی داریم، زائد بر اراده و مشیت اونها، نه زائد بر عمل اونها. عمل اونها را فرمود من جا به رسله فلو اشرم ساله، یا برابر اون چه در بخش پایانی سوره مبارکه بقره است که مثل الذین ينفقون اموالهم که مثل الذین ينفق، اون سبع زنابل هست و الله یضاعف لمن یشاء هست و الله واسع علیم است. اونجور اینا مزید بر عمل است، اما مزید بر مشیعت اون چی که در سوره مبارکه سجده ذکر شد، روشن میکند که مزیده و مشیت یعنی که انسان هر چه بخواهد اونجا حاصل است. یه چیزای ذات اقدس اله به انسان میدهد که انسان اونها را نمیخواهد. نمیخواهد یعنی چی؟ یعنی نمیفهمد تا بخواهد. آیه سوره مبارکه سجده یعنی الف لام میم سجده اونجا دارد که آیه 17 هم فلا تعلم نفسون، که این مربوط به نماز شب و این هاست، مصداق روشنش اونجاست. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم، خیلی ها نمیدونن که از اون برای اون چی ذخیره کردیم. و وقتی آدم ندونه چی آرزو میکنه؟ ما بارها این مثال میزدیم، کسانی که با کارهای حوزه و دانشگاه و کارهای تحقیقی سرکار ندارن در تمام مدت عمری همچه آرزوی رو ندارن که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو میداشتم. یعنی شیخ طوسی و تهذیبش نشنید تا همچه آرزو داشته باشد. در تمام مدت عمر این شخصی که اصلا کارهای علمی نکرده اصلا نمیدونه تهذیب شیخ طوسی چی، تا آرزو داشته باشه من نسخه خطی شیخ ادا کنم. فرمود خیلی از چیزاست که شما اصلا نمیدونی تا از ما بخواهی. اینه در این مربوط به نماز شب است. یکی از مصادیق بارز این کسانی که همچی جایی میرسن نماز شب. فرمود فلا تعلم و نفسون ما اخفی لهم، ما خیلی چیزا برای شما آماده کردیم اصلا نمیدونی چی هست. همونطور که درجات نبوت را، رسالت را، ولایت را، خلافت را، امامت را اونا را نمیدونید، معادل اونها هم که چیزهایی هست نمیدونید. خیلی از چیزهاست که شما نمیدونید، چون نمیدونید هم نمیخواید از ما بخواهید. لذا حوزه مشیت و آرزو و تمنی ما به قلم رو به درک ماست. ما هر اندازه میفهمیم آرزو میکنیم، اون چیزی که نمیفهمیم که چی آرزو بکنیم. به ما بگن هر چی میخواهی بگو ما به شما بدیم، ما اون چرا شنیدیم و بلد بودیم میخواییم. اما چیزی که نشنیدیم در مدت عمر، ما عینون رأت ولا اذن سمعت، چی رو بخواهیم؟ لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما کانوا یعملون. اینجا فهمود هر چه بخواهید ما به شما میدیم. یه چیزایی هست که شما نمیخواهید تا ما بدیم، ولی باز اونها رو ما به شما میدیم. بله، جزای الهی همین است که هر دو قسم را ما به شما میدیم. چون جزا فقط تفضل دیگه، کیفر است که طبق عدل است، جزا طبق احسان است. چون جزا طبق احسان است، همون شما اگه نماز شب بخونی یه چیزایی که اصلا نمیدونی چه خبر است ما به شما میدیم، این جزء اون نماز شبه. فلا شما هم که دیگران خواب بودن مخفیانه با خود مناجات خدا مناجات کردید، ما هم یه همچیزا به شما میدیم. این هم جزاست، کلش صدر و ذیلش احسان دیگه. خب بنابراین این نیازی گفت از شافعی نپرسیدم سال این مسائل. اینجاها هر جایی نیست که فخر رازی حرفی بتونه برای گفتن داشته باشه. و لدینا مزیدون، ما یه چیزهایی داریم فوق مشیت، فوق اراده و فوق، برای اینکه فوق ادراک شماست. شما الان نمیدانید. کسانی که وارد حرم مطهر امام رضا میشن، خب یا شفای مرض میخوان یا مغفرت پدر و مادر میخوان یا بهشتی که تجدید من تحت الانهار میخوان. خدا غریق رحمت کنه شیخ استاد مرحوم حکیم الهی قمشیری بارها میگفت آرزوی ما این است که در بهشت در کنار کوثر نهج البلاغه رو خدمت حضرت امیر بخونیم. خب این آرزوها میبینید تو هزار نفر یا ده هزار نفر یه همچه آدم پیدا میشه، که این جز دعاهای او بود، آرزوهای اون بود. خیلی ها آرزو نیست که انشاءالله بهش برن گناهانشون بخشیده بشه، اما دیگه همچه آرزوی داشته باشن ای کاش بریم اونجا نهج البلاغه رو خدمت حضرت بخونیم، این یه عمر اوحدی از مؤمنین دیگه. بارها میگفت پیرمرد. خب خب پس بنابراین این مال گروه خاصی است. فلا تعلم نفس ما اخفی من قلده. اون خلودی که مال بهشتی هاست اون کاملا قابل حل است، چون فضل الهی است. خلودی که مربوط به جهنمی هاست که مکرر در قرآن آمده، در سوره مبارکه زمر آیه 71 به این صورت ذکر شده: وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا بعد درد غیلت خور ابواب جهنم خالدین فیها. اونجا هم اینا رو سرزنش میکنن. این که فرمود الم یأتکم رسل منکم، معناش این نیست که مگر پیغمبر نیامد پیش شما. پیغمبران علیهم السلام در یه منطقه خاصی زندگی میکردن، ارتباطی اونا هم با افراد مخصوص بود. اینطور نبود که در خانه هر کسی برن، که روستاهای دور افتادم طور نبود که اینا بتوان آنجا برن. مبلغان، علما، شاگردان، اصحاب انبیاء علیهم السلام وقتی که میرفتن تبلیغ میکردن، اینا رسالت همون انبیا رو میگفتن. لذا در بخشای دیگه در علم یعتکم نظیر، یعنی شما اگه تو فلون مسجد نرفتید، تو فلون حسینی تو محلتون نرفتید، این حرفا رو اون واعظ رو منبر نگفت. فرشتایی رو میگن، نمیگن که مگر پیغمبر نیامده در خونه شما. این که شدنی نیست. فرشته ها به این شخص میگن مگر آقا شما تو محله اون حسینیه اون مسجد اون واعظ این حرفا رو شما نگفت، الم یأتکم نذیر قالوا بلا کذبنا. غرض این است که منظور از رسول بلا واسطه بودن انبیاء علیهم السلام نیست. خواه بلا واسطه باشن، خواه شاگردانشون مبلغانشون اصحابشون را فرستاده باشن، بر تقدیر در آیه 72 سوره مبارکه زمر خلود جهنمی ها مطرح است و اینجا خلود بهشتی ها. فرمود لهم ما یشاؤون فیها اما ولدینا مزید. و کم چون قرآن کریم حکمت و موعظه و جدال احسن را کنار هم ذکر میکنن، بخشی از مطالب برهانی را که بیان فرمودن فورا تطبیق میکنن، چون تبشیر و انذار هم سهم تعیین کننده در موعظه دارد. در همون اوائل سوره مبارکه قاف که محل بحث بود گذشت، میرسیم به آیه 12. فمود کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخواد لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلهم کذب الرسول رسول فحق وعیده، یعنی وعیدی. این انذار است. حالا اینجا هم بعد از اقامه برهان انذار دارد. فرمود و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشن فنقب و فی البلاده هل من محیص. تنقیب همون تنغیر، یعنی وجب به وجب اینا منقار زدن، نقبه زدن، جاها را بررسی کردن، تملک کردن، حکومت کردن، اما وقتی عزای ما آمد میگفتن که آیا چاره ای هست ما چاره پیدا کنیم. محیص نداشتن، ملجع نداشتن، منجا نداشتن، راه فرار نداشتن، همه اینها گرفتار شدن. خب این که میفرماد ما کسانی را خاک کردیم و از بین بردیم، اگر چرا دیگه برن که اگر کسی راه خوب طی بکند این خوبی ها به همون صورت بهشت و نعمت های الهی در میاد. بعد میگن این اعمال شماست که به شما برمیگردد، این متن عمل شماست که به شما برمیگردد، چه این که اون سیئات هم متن عمل اونهاست، اون غل و زنجیر ها هم متن عمل اونهاست که به این صورت در میآید. اگر ذات اقدس اله نیت خیر انسان، اعمال و عبادات خیر انسان را به اون صورت در می آورد، در حقیقت این شخص به دستور خدا به عنایت الهی مهمان سفره خودش است. البته سفره را خدا برش پهن کرده. غرض این است که فرمود ما خیلی ها را از بین بردیم که اینها در اون محدودهشون حکمرانی کامل داشتن، یک روز خطر هم رسید، دو در اون روز خطر هیچ مهیسی، هیچ ملجایی، هیچ منجایی، هیچ مهیدی نداشتن. این که فرمود اشد من هم بدشن تو سوره مبارکه سبع و فاطر و اینها گذشت که در چند مقطع ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به اینها بگو شما که وضع مالیتون در این حجاز که حیات خلوت دو تا امپراتوریست محدوده، شما نمثل قدرت‌های کسراها را دارید، نمثل قدرت‌های قیصرها را. ما عده‌ای را به هلاکت رسوندیم که هرگز شما به عشر قدرت اونها نرسیدید. در سوره سبع اینها فرمود و ما بلغو، فرمود حضرت به اینها بگو و ما بلغو معشار ما آتیناهم، ما کسان را از بین بردیم که سرمایه داران کنونی مکه یک دهم ثروت اونا رو نداشتن. معشار یعنی یک دهم. خب اونا کیا هستن؟ جریان قارون را ذکر مولد که ما این مفاتیحه لتنوء بالعصبه. در جریان قارون که می فرماید خسفنا بهی و به داره الارض، می گوید ما قبل از قارون کسانی را خاک کردیم که اشد و منهو و اکثر و کذا و کذا. ما قبل از قارون کسانی را خاک کردیم که از قارون سرمایه‌دارتر بودند. این میشه سه مقطع. اون مقطع اول سرمایه‌دارتر از قارونن، مقطع دوم سرمایه‌دارتر از رجال مکن، مقطع بعدی سرمایه‌دارتر از کسانی هن که مشرف بر رجال مکه بودند، قوم توبه و امثال ذالک را گفتن شما ببینید. وگرنه اونایی که دسترسی به اونها نبود، اونها فنزر و کیفکان و عاقبت المنذرین و مانند آن نبود. بنابراین شما سرمایداران حجازید یک، ولی یک دهم سرمایه قارون را ندارید. دو، قارون هم یک دهم سرمایه اسبق از خود را ندارسته. ما همه اینا را از بین بردیم. پس اگر کسی بخواهد به صنادید خود تکیه کند، باید بداند که همونجا منکوب خواهد شد. کم اهلکنا قبلهم من قرن که هم اشد منهم بطشن فنقبوا فی البلاد هل من مهیس، که ان بطش ربک لشدید از همین قبیل است. در سوره مبارکه سبع این تعبیرات آمده که به ما بلغ و معشار ما آتیناهم. آیه 45 سوره مبارکه سبع فرمود و کذب الذین من قبلهم و ما بلغ و سرمایداران مکه معشار ما آتینا اون قبلی ها را، اون قبلی فکذب و رسولی فکیف کان نکیره، وقتی ما میخواد بگیریم چی جور خواهد بود خدا میداند. بعد فرمود قول انما اعظکم به واحده، دستور مبارکه سبع. اینجا هم به همین صورت است، فرمود به این که ما برهان اقرار میکنیم، بعد از برهان اینا باید نتیجه بگیرن و از بشارت استفاده کنن یا از انذار بهره برن. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ما از هر راهی نمایزه کردیم، برهان اقامه کردیم، بشارت دادیم و این بشارت ها یا انذار هم جلوی چشم شماست. میگیم فسیر و فرعرضه فنزر و کیفه کان و عاقبت کذا عاقبت کذا عاقبت کذا، اینا رو میبینیم. خب با این که ما معقول و محسوس را در اختیار شما گذاشتیم، شما یا از معقولات استفاده کنید یا از محسوسات. اگر صاحب نظرید با برهان این مطلب را بپذیرید. اگر صاحب نظر نیستید، اهل تحقیق نیستید، فرصت فکر ندارید و اهل تقلیدید، خب از خدا پیغمبر حرف بشنوید یا گوش بدید ببینید که انبیا چی میگن، یا خودتون بفهمید. بالاخره عقل یه چراغ خوبی است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه رو. این خطبه 4-5 صفحه 5-6 صفحه است، از خطبه های پربرکت مرحوم کلینی است. اول کافی این 5-6 صفحه رو نوشتن، آخرین خطی و این خطبه هم اونقدر ارزش داشت که مرحوم میرداماد رضوان الله علیه در رواشه السماویه این خطبه را جداگانه شرح کرده است. آخرین سطر خطبه مرحوم کلینی در کافی اینه که از کان العقل و القطب الذی علیه المدار و بهی یصاب و بهی یعاقب و بهی یحتج. قطب فرهنگی جامعه اسلامی عقل مردم است. از کان العقل و القطب الذی علیه المدار و بهی یصاب به بهی یا عاقب به بهی یا تج. این عقل هم بالاتر از خود را میبیند به نام وحی، هم پایین تر از خود را میبیند. یه چراغ خوبی است. هم خود را محتاج وحی میبیند، هم خود را راهنمای حس میبیند. علوم حسی اگر بخواهد علم بشود باید از اون تجدید عقلی کمک بگیرد. علوم تجربی مثل فیزیک، شیمی، این گونه از علوم تجربی حسی تا از علم تجریدی عقلی کمک نگیرد علم نیست. چون همه شما تو منطق خونده اید که قضایا شخصی در علوم معتبر نیست. زید آمده امر رفته، این که علم نمیشه. یا فرون حادثه اینجور اتفاق افتاده است، تا یه قضیه کلی نشه علم نیست. کلی را هم که چشم و گوش درک نمی کنه، کلی را فقط عقل درک می کنه. حالا عقل این کلی را درک کرد، خلافش ممکن است یا نه؟ بگیم خلافش مستحیل است، چون جمع بین نقیزین است. جمع بین نقیزین اصل تناقض که حرف اول رو می زند، این محال است. این که حسی نیست، این تجربه حسی نیست، این به تجدید عقل برده. دور محال است، این با عقل فهمیده میشه. اجتماع ضدین محال است، اجتماع مثل این محال است، چون به اصل تناقض برمیگردن. چرا اجتماع ضد این محاله؟ شما ببینید اونه که منطق نخوندن میگن خب اجتماع ضد محاله دیگه، خب نمیشه دیگه. این بعید رو محال میدونه، ولی وقتی منطق خونده باشه دستش پره. میگه اجتماع ضد این الا برابط به اجتماع نقیزین برمیگرده. اگر الف ضد باست، معنیش اینه که من که هستم با نمود باشه. با که ضد الف هست، یعنی من که هستم با الف نهاد باشه. اگر اجتماع ضد این جایز باشه، یعنی الف هم هست هم نیست، با هم هست هم نیست. اجتماع ضد این بدیهیست نه اولی. اجتماع ضد این دلیل دارد، منتها نیازی به دلیل نیست. شما الان میرید اینا که بحث میکنن بگن تحصیل حاصل محاله. بله همه ما میدونیم تحصیل حاصل محاله، یه چیز دیگه هست دیگه حاصل نمی کنن. اما وقتی بگوی چرا، این میگه خب نمیشه دیگه، زبانش بند میاد. اما وقتی از یک حکیم منطقی سوال بکنیم میگه تحصیل حاصل چرا محاله است، میگه اجتماع مثل اینه. اجتماع مثل این چرا محاله است؟ بدیهیست نه اولی، برهان دارد. چرا اجتماع مثل محاله است؟ برای اینکه اگر الف مثل الف دو تا الف باشد، چون مثلانن دو تا هستن، از این نظر که دو تا هستن یقینا تمیز دارن دیگه. اگه دو تمیز بین ها نباشه که کثرت نیست، دو نیست. و چون جمع شدن یک جا پس تمیز نیست، پس هم تمیز هست هم تمیز نیست. چون اجتماع مثلین تحصیل حاصل و مانند آن بازگشتش به جمع نقیزین است، یعنی هم تمیز هست هم تمیز نیست، این میشه مستحیل. اما جمع نقیزین اولی است، یعنی برهان پذیر نیست. این رو ذات اقدسه را به عنوان فطری سرمایه ما قرار داد. و فهمود انسان یا باید عاقل باشه که برهان اقامه کنه، یا برابر این مقلد عاقل باشه در تقلید محقق باشه، گوش بده به حرف صاحب داده دیگه. مثل که با هم بگم انسان یا باید مجتهد باشه یا مقلد. این یک مانع الجمع است، ولی در اینجا مانع الخلو. انسان اگر نه عاقل بود نه مستمع، این اهل جهنمه. نه خودش حاضر شد فکر بکنه، نه گوش داد به حرف صاحب نظر. انسان در قیامت میگوید که اگر من عاقل بودم یک، یا گوش به حرف عاقل میدادم دو، گرفتار جهنم نمیشدم سه. این همون دو تا مطلب رو میخواد بگه. در سوره مبارکه ملک آیه 10 اینه: اینا که گرفتار دوزخ میشن میگن قالو لو کنا نسمع او نعقلو، یا خودمون باید میفهمیدیم، برهان توحید اقامه کردیم، وحیونو با حساب میکردیم، یا با آدمی که اهل این کار است گوش به حرفش میدادیم دیگه. آدم نه خودش متخصص باشه نه حرف متخصص گوش بده، خب در چاه میفته دیگه. این به نحو مانعت الجمع است، خلاف است، نه مانعت الجمع. انسان ممکن هم عاقل باشه هم نصیحت دیگران رو هم گوش بده، اما یا مقلد باشه یا مشتد باشه دیگه مانعت الجمع است دیگه، جمع نمیشه. یکیسی هم مشتهد باشه هم مقلد. در این کریمه محل بحث فرمود اینها لمن کان له قلبون او الغ السمع، گوش بده ولی تو صحنه باشه، نه اینکه در جلسه بحث باشه اما حواسش جای دیگر باشه. حرف را با گوش بشنود اما با دل بفهمد، او شاهد صحنه باشد. اگر یه همچه کسی شد، یا لمن کان له قلب شد یا الغ السمع وهو شهید شد، این میتونه به آتش خودش پاسخ بده. برای اینکه انسان یا با چشمه باشه یا استخر، وگرنه میخشکه دیگه. یا باید از درون آب بجوشه یا از بیرون آب بیاد دیگه. نه اون باشه نه این، خب میخشکه دیگه. کسی که عقل دارد، قلب دارد، صاحب نظر است، از درون اندیشه میجوشه. ندارد، یه استخری است که جدول باز بکنه از چشمه آب میگیره. نه چشمه باشه نه استخر مرتبط، خب میخشکه. اما اگر چشمه ای بود ممکن است استخر گونه از جای دیگر آب بگیره، اب ندارد. این مانعت الجمع نیست. انسان هم خودش میفهمد هم از حرفهای دیگران تأیید میگیرد، این اب ندارد. اما هیچ کدام از اینها باشد گرفتار عذاب میشود. والحمدلله.